ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 22 مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 13 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. نازیلا معروفیان خبرنگار یک شنبه به طور موقت از زندان اوین آزاد شد و بنابراین گزارش ها آزادی او با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی صورت گرفته است. خانم معروفیان با انتشار عکسی بدون حجاب در نخستین لحظه های خروج از زندان اوین خبر آزادیش را تایید کرد. این خبرنگار ماه گذشته بازداشت شد و هفته قبل به دنبال ناراحتی قلبی برای ساعاتی به بیمارستان انتقال یافت. با این حال او یک روز پس از بازگردانده شد به زندان به نشست دادگاه انقلاب منتقل شد. خانم معروفیان که از مخالفان حجاب است سال گذشته در پی گفتگو با پدر مهسا امینی که در گشت ارشاد جان باخت چند ماه زندانی بود. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه تجمعات خود موسوم به یکشنبه‌های اعتراض در چند شهر از جمله اهواز، رشت، کرمانشاه، شوشتر و هفت تپه تجمع کردند.
تمام
یک شنبه همچنین افراد دارای معلولیت در مقابل ادارات بهزیستی در دست کم 8 شهر ایران تجمع کردند. اعتراض‌های هفتگی صنفی و معیشتی در حالی ادامه دارد که انتشار جزئیات هفتمین برنامه 5 ساله نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره وضعیت بازنشستگان و معلولان و دیگر اقشار کم درآمد پدید آورده است. نمایندگان مجلس در ایران یک شنبه به طور رسمی ارسال لایحه حجاب به یک کمیسیون ویژه مطابق اصل 85 قانون اساسی را تصویب کردند و به این ترتیب این لایحه به صورت پنهانی و خارج از صحنه علنی بررسی خواهد شد. بررسی پنهانی این لایحه با مخالفت‌های بسیاری در روزهای اخیر روبرو شده و برای مثال غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد در رأی‌گیری روز یک شنبه به این موضوع اشاره کرد.
چرا قانونی به مهمی رو که همه آحاد جامعه رو داره تحت تأثیر قرار میده اصرار داریم که ببریم در پستو بررسی بکنیم، در اصل 85 نمیدونم در کمیسیونی بررسی بکنیم که مذاکراتش پخش نشه، کسی در جریان قرار نگیره؟
در پی گسترش نافرمانی‌های مدنی زنان علیه حجاب اجباری در ایران، دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال لایحه 15 ماده‌ای را تهیه کرد و این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به 70 ماده افزایش پیدا کرد. ائتلاف دریایی بین‌المللی به رهبری ایالات متحده به کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند هشدار داد که برای در امان ماندن از خطر توقیف تا جای ممکن از آب‌های ایران فاصله بگیرند. تیموتی هاوکینز، سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا، شامگاه شنبه با اشاره به این آنچه تنش‌های فعلی منطقه خواند، گفت این هشدار به منزله اقدام‌های احتیاطی برای به حداقل رساندن خطر توقیف است و به کشتی‌ها توصیه می‌شود تا حد امکان از آب‌های سرزمینی ایران دور بمانند. ساعتی پیش از انتشار این خبر شرکت امنیت دریایی امبری درباره احتمال حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز در روزهای پیش رو هشدار داده بود. اما در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی، فشارهای حکومتی بر خانواده‌های کشته شده‌های اعتراض‌ها افزایش یافته و شماری از آنها بازداشت، احضار یا از برگزاری مراسم منع شدند. در یکی از تازه‌ترین موارد، نهادهای امنیتی با بازداشت چند ساعته پدر کومار درافتاده، نوجوان 16 ساله‌ای که در پیرانشهر کشته شد، او را تهدید کردند که برای زادروز فرزندش مراسمی برگزار نکند. برادر مهدی ببرنژاد از معترضان کشته شده در قوچان هم از روز جمعه بازداشت است. خواهر حدیث نجفی و پدر حمید رضا روحی، دو جوان دیگر کشته شده اعتراض‌های زن زندگی آزادی، هم به طور تلویحی اعلام کردند با فشارهای حکومتی ناچارند فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی را تا پس از سالگرد عزیزانشان متوقف کنند.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. We'll be right back. بار دیگر موضوع بررسی لایحه حجاب در مجلس رو دنبال می‌کنیم. با تعطیلی گسترده پمپ بنزین‌ها در تهران و کرج، آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟ گزارشی داریم در این زمینه.
اینا مجموعش باعث شده دوباره رسیدن به این نقطه که نمیتونن تامین کنن بنزین مورد نیاز داخل رو. تحریم بهشون اجازه نمیده که حتی یک لیتر بنزین بخوان وارد بکنن و دوباره دارن میبرن به اون سمتی که هم سهمیه بندی شدیدتر بشه، هم احتمالاً افزایش قیمت بنزین رو علارغم همه تکلیف‌ها.
نخست وزیر اسرائیل پس از 3 روز سرانجام به توافق ایران و آمریکا واکنش نشان داد. این موضوع رو بررسی می‌کنیم.
سخنان برخی از نمایندگان حزب دموکرات، انتقادهای شدید از اسرائیل، اینها روابط دو کشور رو در حدی تیره کرده که اسرائیل دیگه جرأت نمی‌کنه که به صورت علنی از پرزیدنت بایدن انتقاد بکنه.
و موفقیت فیلم منطقه بحرانی ساخته علی احمدزاده به عنوان بهترین فیلم جشنواره فیلم لوکارنو موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام با 175 رأی موافق تصویب کردند که بررسی لایحه حجاب از صحن علنی خارج شود و به یک کمیسیون ویژه سپرده شود. مذاکرات این کمیسیون غیر علنی خواهد بود و مصوباتش مستقیما به شورای نگهبان خواهد رفت. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
در ابتدای جلسه علنی صبح یکشنبه پس از سخنان چند نماینده، سرانجام محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که واگذاری بررسی لایحه حجاب به کمیسیون ویژه تصویب شد.
دوستانی که با 85 شدن موافق هستن مثبت، اونایی که موافق نیستن منفی. تصویب شد.
مطابق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس می تواند شأن قانونگذاری خود را به یک کمیسیون خاص تفویض کند و مصوبات آن کمیسیون که معمولاً در فرایندی غیر شفاف حاصل می شود، نیازی به رأی گیری در صحن علنی نخواهد داشت. در جلسه روز یکشنبه دست کم یک نماینده به همین اصرارها برای فرستادن لایحه به گفته او به پستو اشاره کرد. غلامرضا نوری قزلجه که به عنوان مخالف 85 شدن لایحه صحبت میکرد.
چرا قانونی به مهمی رو که همه آحاد جامعه رو داره تحت تاثیر قرار میده اصرار داریم که ببریم در پستو بررسی بکنیم، در اصل 85 نمیدونم در کمیسیونی بررسی بکنیم که مذاکراتش پخش نشه، کسی در جریان قرار نگیره؟
با این حال موافقان 85 شدن در واکنش میگفتند لایحه به اندازه کافی در معرض دید و تنظیم جمع بسیاری بوده است. از جمله موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس که از او به عنوان یکی از تدوین کنندگان اصلی لایحه فعلی یاد می شود.
این لایحه‌ای که تنظیم شده نه در پستو تنظیم شده، نه پنهانی تنظیم شده، نه تعداد 8 نفر اون رو تنظیم کرده، بلکه جمع بزرگی از اندیشمندان، بزرگان، عقلای جامعه اسلامی ایران ما اون رو تنظیم کرده.
لایحه حجاب را فروردین امسال قوه قضاییه با 9 ماده به دولت فرستاد. در دولت ابراهیم رئیسی به 15 ماده افزایش پیدا کرد و بعد در کمیسیون قضایی مجلس 70 ماده‌ای شد. مخالفان از جمله میگویند در لایحه طویلی که تدوین شده حتی کودکان هم در امان نیستند. غلامرضا نوری قزلجه:
اگر یه دانش آموز 10 سالی توی مدرسه خلاف این قانون رو عمل کرد، شما صبح دانش آموزت رو فرستادی برای مدرسه، شب باید بری از کلانتری تحویل بگیری. این چه به هم ریختگی است که ما می‌خوایم توی جامعه ایجاد بکنیم به نام چی؟
اما این سخنان با واکنش تند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روبرو شد.
هیچ خانومی زیر 18 سال حتی احضار نمیشه، نمیاد، به کلانتری برده نمیشه. این که میگیم بردن از کلانتری جمع کنین کاملا دروغ محضه.
پس از این واکنش تند، یک نماینده مجلس سخنان قالیباف را رد کرد و یادآور شد احضار دانش آموزان به صراحت در لایحه فعلی ذکر شده است. جلال محمودزاده،
ماده 46 تبصره 4 این لایحه مرسلین را آورده، مگر مرسلین زیر 18 سال نیستن جناب آقای قالیباف که جناب عالی میفرمایید که اصلا احضاری برای خانوما در نظر نگرفته شده؟
با این حال پس از چند سخنرانی کوتاه و در مجموع کمتر از 2 ساعت، سرانجام نمایندگان مجلس با 175 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 5 مبتنع 85 شدن لایحه حجاب را تصویب کردند. در طول 1 سال گذشته و پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان و دختران علیه حجاب اجباری گسترده تر شده و به رغم سرکوب های حکومتی همچنان ادامه پیدا کرده است.
گزارشی بود از حسن جعفری. اما در حالی که بسیاری از کاربران از تعطیلی گسترده پمپ بنزین ها در تهران و کرج و برخی شهرهای دیگر خبر می‌دهند، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش قیمت بنزین خبر داد. همزمان اما وزیر نفت ایران مدعی شد که محدودیتی برای ارائه بنزین وضع نشده. خبرگزاری ایسنا روز یک شنبه به نقل از جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی نوشت که فعالیت هیچ یک از 4400 جایگاه سوخت‌رسانی در سراسر کشور متوقف نشده و بحث افزایش بهای بنزین نه در دستور کار دولت و نه در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد وضعیت فعلی جویا شدم. بهزاد احمدی‌نیا:
مسئله بنزین دقیقاً مسئله‌ایه که ما چند سال یک بار باهاش مواجه هستیم. جمهوری اسلامی در دو وجه با بنزین مشکل اساسی داره. یکی بحث قیمتش هستش که سوبسید بالای ارائه میده، قیمت رو پایین‌تر از قیمت منطقه و جهان نگه میداره، باعث جذاب بودن قاچاق سوخت میشه و از طرف دیگه نمیتونه تأمین کنه اون مقداری که مورد نیاز مصرف داخل هستش و این رو ما 7 8 سال تونستیم تأمین کنیم و حتی بیش از مصرف داخل. دوره کرونا باعث شد که جمهوری اسلامی بتونه حتی ذخایر هم انجام بده، اما در دولت رئیسی همون هم از دست رفت به خاطر اینکه میخواستن با تحریم ها مبارزه بکنن و سپاه اومد این لاف رو زد که ما تحریم رو میشکنیم، درآمد ارزی به دست میاریم. اون ذخایر رو هم برداشتن فروختن، صادر کردن به اسم صادرات. ذخایر میعانات گازی رو زیر قیمت نفت خام حتی صادر کردن فروختن رفت و علنا هفته پیش هم معاون وزیر نفت گفته بود که آره ما 80 میلیون بشکه ذخایر میعانات گازی رو خالی کردیم که نخواهیم اجاره نفتکش بدیم، در حالی که نفتکش ما متعلق به خود شرکت ملی نفتکش بودش. خب اینا مجموعش باعث شده دوباره رسیدن به این نقطه که نمیتونن تامین کنن بنزین مورد نیاز داخل رو. تحریم بهشون اجازه نمیده که حتی 1 لیتر بنزین بخوان وارد بکنن و دوباره دارن میبرن به اون سمتی که هم سهمیه بندی شدیدتر بشه، هم احتمالاً افزایش قیمت بنزین رو علی‌رغم همه تکذیب ها در پیش خواهیم داشت.
شما به خودکفایی بنزین طی یه مدت کوتاه اشاره کردین، ولی همون بنزین هم اگه یادتون باشه کیفیت جالبی نداشت، با مواد پتروشیمی تولید میشد که خیلی اثرات جانبی بد روی سلامت مردم داشت.
اون بنزین در دوره احمدی نژاد به اون شکل تولید میشد. در دوره دولت روحانی پالایشگاه هایی که ساختن تونستن بنزین با کیفیت مناسب رو به مقداری که مورد نیاز مصرف داخل باشه تولید بکنن، ولی خب اون هم ادامه دار نبود به خاطر اینکه اون متکی بود به یک میعانات گازی که بهترین نوع نفت سبک ما هستش و از طرف دیگه پالایشگاه های بروز شده ای که با نیاز داشتیم. یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس بار همه تولید بنزین کشور رو به دوش میکشید، هشدارها رو جدی نگرفتن و دوره دولت رئیسی هم حتی اومدن با بنزین پتروشیمی تولید کردن به داخل دادن و بنزین خوب رو صادر کردن و حتی اون بنزین پتروشیمی رو وقتی فرستادن افغانستان طالبان نپذیرفتش، برش کرد. این مسائلیه که متاسفانه در دولت رئیسی تشدید شد، بهش دامن زده شد و خب امروز رسیده به این نقطه که شاید حتی دوباره اتفاقات ناگوار دیگه‌ای رو رقم بزنه.
خب با وجود تکذیب هایی که مقامات شرکت نفت به خصوص صورت میدن، ولی خب وقتی سال 98 هم بدون اعلام قبلی اومدن و قیمت بنزین رو افزایش دادن، مشاهد همین گونه تکذیب ها بودیم، اما عملا دیدیم که اتفاق افتاد و اون واکنش رو در بین مردم داشت. به نظر شما میتونیم الان هم باز شاهد چنین وضعیتی باشیم؟
امروز بسیار محتمل تر از اون زمان هستش این وضعیت، به خاطر اینکه اون زمان درسته که تکذیب می‌کردن، ولی خب در این حال توی جایگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها کمبود بنزین دیده نمی‌شد و این مسئله خودشو نشون نداده بود به صورت کمبود بنزین. امروز ما می‌بینیم که پمپ بنزین‌های داخل تهران، بزرگترین شهر ایران، داره دچار مشکل شده، با کمبود سوخت روبرو شده، سقف سوختگیری گذاشتن. این زمزمه‌هاش از ماه‌ها پیش هم شروع شده بود، از اون زمانی که شروع کردن کارت‌های سوخت رو کاهش دادن مقدارش رو، بعد کارت سوخت پمپ بنزین ها رو متوقف کردن و دیگه اجازه استفاده ازش ندادن. هی پله پله مشخص بود که این اتفاق میفته و امروز خب خیلی جالبه که دقیقاً جمله‌ای رو که زنگنه وزیر نفت روحانی گفت، اوجی هم امروز به عنوان وزیر نفت دولت رئیسی اعلام کردش، گفت من به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام میکنم ما هیچ افزایش قیمتی در پیش نداریم. و خب دیدیم در آبان 98 که چه اتفاقی افتاد. ما باید منتظر باشیم ببینیم که این بار به چه شکلی جمهوری اسلامی عمل میکنه. در اوج زمان مسافرت‌های تابستانی همین اتفاق داره میفته.
گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا. نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش به توافق ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانیان و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، این توافق را نکوهش کرد و تأمین مالی تروریسم نامید. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، دفتر بنیامین نتانیاهو شامگاه شنبه 21 مرداد در بیانیه‌ای نوشت توافق‌هایی که زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را از بین نمی‌برد، برنامه هسته‌ای این کشور را متوقف نمی‌کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه در اسرائیل داشتم، نظر وی را در مورد موضع نخست وزیر اسرائیل جویا شدم. منش امیر:
ببینید، فرض دولت‌های اسرائیل که اکثراً هم دولت نتانیاهو بوده، ولی دولت لپید هم داشتیم، دولت گنتس هم داشتیم و غیره، این بوده است که باید به کلی تأسیسات اتمی در حکومت اسلامی ایران برچیده بشه. در غیر این صورت اگر این تأسیسات دست نخورده باقی بمونه، خامنه‌ای و سران رژیم، سپاه پاسداران، هر موقع که اراده بکنن دوباره این کار رو خواهند کرد، یعنی تلاش برای تولید بمب هسته‌ای رو از سر خواهند گرفت. آقای نتانیاهو سفر کرد به واشنگتن، در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در کنگره حاضر شد و علیه برنامه برجام آقای پرزیدنت اوباما سخنرانی کرد. اون موقع نتانیاهو این جرأت رو داشت و این امکان رو داشت. امروز این امکان رو در مورد دولت آقای بایدن نداره. نمیخواهد که در شرایط حساس کنونی روابط اسرائیل با ایالات متحده رو بیش از این تیره بکنه.
ببخشید، شرایط حساس که شما میفرمایید، منظور مسائل داخلی اسرائیل یا مسائل بین اسرائیل و آمریکا؟
هر دو. اولا مسائل بین اسرائیل و آمریکاست که از هنگام به قدرت رسیدن دولت پرزیدنت بایدن روز به روز داره وخیم‌تر میشه و همین اظهارات و انتقادهایی که صریحا از جانب پرزیدنت بایدن علیه آنچه که رفرم قضایی اسرائیل خوانده میشه به عمل آمده، روابط رو تیره کرده. الان بیش از چند ماه از نخست وزیری دوباره آقای نتانیاهو میگذره و ایشون به کاخ سفید دعوت نشده و علاوه بر این اسرائیل انتظارات بیشتری داره در زمینه تسلیحاتی و نظامی از ایالات متحده. مثلا اون بمب سنگرشکنی که اخیراً آمریکایی‌ها درست کردن، هواپیماهای سوخت‌رسان که اسرائیل انتظار داشت که ایالات متحده از ذخیره‌های خودش بده و منتظر ساخت اون که 3-4 سال طول میکشه نمونه. ولی بیشتر سخنان برخی از نمایندگان حزب دموکرات، انتقادهای شدید از اسرائیل، اینها روابط دو کشور رو در حدی تیره کرده که اسرائیل دیگه جرأت نمیکنه که به صورت علنی از پرزیدنت بایدن انتقاد بکنه. از سوی دیگر انتقادهای پرزیدنت بایدن از اسرائیل در زمینه اصلاحات، به اصطلاح اصلاحات قضایی، روابط رو تیره تر کرده و این در حالی است که دولت پرزیدنت بایدن در حال حاضر در دو مسیر جداگانه با حکومت اسلامی ایران مشغول مذاکره است و همزمان با عربستان سعودی در تماس که شاید بتونه عربستان رو به آشتی با اسرائیل و شاید پیمان صلح تشویق بکنه. اینها همه ملاحظاتی است که دولت اسرائیل باید در نظر بگیره، ولی آنچه که از طرف دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام شد سخنان بسیار صریح و قاطعی بود در مخالفت با این توافقی که گویا در حال نهایی شدن است.
آویگدور لیبرمن، یکی از مهره‌های اصلی اپوزیسیون اسرائیل، روز یک شنبه به رادیوی ارتش این کشور گفته که توافق تهران واشنگتن بهای سنگینی هست که اسرائیل به دلیل نبود ارتباط بین دفتر نخست وزیری با کاخ سفید بر سر طرح سیستم قضایی مجبور به پرداخت اون شده. شما در صحبتاتون یه اشاره به این کردین، ولی از این زاویه به خصوصی که آقای لیبرمن بهش نگاه کرده می‌خواستم نظر شما رو بدونم.
ببینید، فراموش نکنین که آقای لیبرمن رئیس یکی از احزاب اپوزیسیون هست و آنچه که گفته اظهار نظر یک فرد اپوزیسیونه که با دولت رازگرای نتانیاهو شدیداً مخالفه و برخی از سیاستهاش رو محکوم میکنه. این زیاد اعتبار نداره. این همین اظهارات و انتقادها از جانب گنس و لپید و دیگران هم شده، ولی در مجموع دولت آقای نتانیاهو، همه دولت‌های اسرائیل میدونن که حفظ روابط دوستانه با ایالات متحده تا چه حد میتونه مهم باشه و چقدر اسرائیل اگر لازم بدونه و ناچار باشه که به تأسیسات اتمی ایران حمله کنه، چقدر به پشتیبانی دیپلماتیک و سیاسی و به پشتیبانی نظامی و امنیتی ایالات متحده نیاز داره. در شرایط کنونی که هر روز ما میشنویم شمار بیشتری از خلبانان پیشین اسرائیل و مقاماتی که در نیروی هوایی و دیگر نیروهای اسرائیل نقش مهمی رو ایفا میکردن و داوطلبانه در سن 60 سالگی هنوز به خدمت گاه به گاه ادامه میدادن و امروز میگویند که ما این داوطلبی رو متوقف میکنیم، باعث شده که خود فرمانده نیروی هوایی اسرائیل آقای نتانیاهو گفته است که به توان تهاجمی و دفاعی نیروی هوایی اسرائیل آسیب جدی وارد آمده و این رو من اینطوری تفسیر میکنم که ارتش اسرائیل در حال حاضر آمادگی حمله به تأسیسات اتمی رژیم ایران رو نداره.
گفتگویی بود با منش امیر. اما فیلم منطقه بحرانی ساخته علی احمدزاده برنده یوز پلنگ طلایی بهترین فیلم 76مین جشنواره لوکارنو شد. آقای احمدزاده به علت ممنوع الخروج بودن نتوانست در لوکارنو حاضر شود و جایزه را تهیه کننده فیلم دریافت کرد. این فیلم مخفیانه و بدون مجوز در خیابان‌های تهران فیلم برداری شده و قواعد رایج جمهوری اسلامی مبنی بر سانسور آثار سینمایی و حجاب اجباری در آن رعایت نشده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا که خبرهای سینمایی را دنبال می‌کند، داشتم، ابتدا از اهمیت جشنواره سینمایی لوکارنو پرسیدم. بابک غفوری آذر:
جشنواره فیلم لوکارنو جزو جشنواره‌های مهم و معتبر تقویم سینمایی سالیانه دنیا هست و حضور در همین جشنواره واجد اهمیت زیادی هست و حالا این فیلم هم که جایزه اصلی، جایزه بهترین فیلم و در واقع جایزه مطلق این جشنواره رو گرفته، اهمیت دوچندانی پیدا میکنه. از منظر دیگری، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردی، فیلم منطقه بحرانی بدون دریافت مجوزها در ایران ساخته شده و میدونیم در ماهای اخیر روند حضور جریان رسمی، جریانی که زیر مجوزهای حکومتی سینمای ایران فعالیت میکنه، در جشنواره‌های بین‌المللی قطع شده، موضوعی که مورد نگرانی مسئولان حکومتی هم قرار گرفته و حالا در واقع یکی از نمایندگان اون نوع فیلم‌ها جایزه اصلی یک جشنواره رو میگیره در حضور رقبای مهمی، مثلا مثل رادوجود، فیلمساز شناخته شده رومانیایی که در دوره‌های پیشین جشنواره برلین جایزه گرفته بود و همینطور در همین جشنواره فیلم لوکارنو جایزه دوم رو گرفت. از این منظر در واقع سینمایی که نماینده مقاومت جامعه ایرانی هست به یک جایزه مهم میرسه و در واقع مورد شناسایی بین‌المللی قرار میگیره و از این منظر میتونیم بگیم که اتفاق قابل توجهی، جدا از این که خود جشنواره لوکارنو هم به عنوان یک جشنواره معتبر که در تقویم سینمایی سال حضور داره، با دادن این جایزه در واقع راهو برای حضورهای بیشتر این فیلم در صحنه‌های بین‌المللی باز میکنه.
اشاره کردی که مدتی هست فیلم‌های بخش حکومتی سینمای ایران در جشنواره‌های بین‌المللی حضور ندارن. فکر می‌کنی این اتفاق تداوم پیدا کنه؟
خب از جشنواره فیلم برلین همین امسال میلادی و سال گذشته شمسی شروع شد که مسئولان جشنواره برلین گفتند در همراهی با معترضان اجازه حضور به بخش حکومتی سینمای ایران رو در برنامه‌های رسمی و در بازار نمیدن. این روند به تدریج ادامه پیدا کرده، در حالی که مثلا جشنواره کن به این صراحت اعلام نکرد، اما نوع انتخاب فیلم‌ها و بعدتر اجازه ندادن به بنیاد سینمایی فارابی برای اینکه غرفه‌ای در بازار جشنواره فیلم کن داشته باشه و همینطور صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مثلا حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نشون داد که به اون راه داره در واقع ادامه میده و انتخاب فیلم‌ها تکرار اون چیزی که در جشنواره کارلو ویواری در همین جمهوری چک هم ماه گذشته دیدیم که تعدادی از فیلم‌های در واقع غیر رسمی رو هم در برنامه‌ها داشتن و حالا لوکارنو همین جایزه رو میده در واقع نشون میده که دست کم در ماه‌های اخیر روند ادامه پیدا کرده. جشنواره فیلم ونیز هم که یک ماه دیگر حدوداً برگزار میشه هیچ فیلمی رو از جریان رسمی سینما ایران انتخاب نکرده، فیلمی که ساخته زهرا امیر ابراهیمی و یک فیلمساز اسرائیلی هست انتخاب کرده و این موضوعیه که اتفاقا مورد نگرانی مسئولان سینمایی حکومت جمهوری اسلامی هم قرار گرفته. اتفاق جالب این بود که حبیب ایلبیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت ارشاد ساعتی قبل از اینکه جشنواره لوکارنو جوایزش رو اعلام بکنه با خبرگزاری مهر گفتگویی کرد. آقای ایلبیگی اونجا به صراحت گفت که روندی در جشنواره بین‌المللی شروع شده که فیلم‌های مجوزدار ایرانی رو در برنامه‌هاشون نمی‌گنجن و خواستار مشارکت سینماگران در جلوگیری از این اتفاق شد. به تهیه کنندگان به نوعی هشدار داد که اجازه تولید به این فیلم‌ها ندن و می‌دونیم که همین روزهای گذشته هم جلوی تولید فیلمی که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی مجوز نداشته گرفتن، نشون میده که خیلی دارن تلاش می‌کنن که مانع از ساخت این نوع فیلم‌ها بشن، اما می‌بینیم که این روند داره ادامه پیدا می‌کنه. این هشدارها و تهدیدها داره ادامه پیدا میکنه، اما باید اشاره بکنیم که در واقع به نوعی عزم سینماگران ایرانی به نظر میرسه جزم مثلا نوع صحبتهایی که سینا عطاییان دنا تهیه کننده فیلم منطقه بحرانی در همین روز شنبه موقع دریافت جایزه به نمایندگی از کارگردان فیلم انجام داد، خودش نشون میده که چه میزان صراحت در این صحبتها و در واقع اراده نمایش دادن این جلوه مقاومت حضور داره. میتونیم بخشی از صدای آقای عطاییان دنا رو بشنویم.
I want you to be angry. I want you to be angry that Ali is not here. I want you to be angry that artists are censored. Not only Ali and not only in Iran.
آقای عطاییان دنا خطاب به حاضران گفت که من میخوام از شما که عصبانی باشید از اینکه حکومت فعلی در ایران همچنان بر سر قدرت هست و سیاستمداران غربی صرفاً با حکومت ایران مصالحه و معامله میکنند. همین صحبت ها در واقع نشون میده که این روحیه مقاومت حالا به شکلهای گوناگون میبینیم. سینماگران زن در ماهای گذشته حجاب از سر برداشتند و روند تولید فیلم های زیرزمینی بدون مجوز در ایران ادامه داره و از این منظر به نظر میرسه که فعلا دست کم این مواجهه داره ادامه پیدا میکنه و مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی نتونستن مانع از این موضوع بشن.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب عزیزان شنونده، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
اینی که گفتید در قطر و دوحه مذاکره میکردید، من رو یاد مذاکرات با طالبان زمانی که دولت افغانستان مستقر بود میندازه. اونم یه دو سالی طول کشید همونجا فقط برای اینکه مطمئن بشید طالبان به شما حمله نمیکنه. اونم ما باور کردیم، شما هم باور کنید خوبیت نداره.
عجب از کشورهای غربی چقدر ترسو هست. میگن در نزدیکی مثلا تنگه هرمز فاصله بگیریم که گرفتار اینها نشین. اینا میگن میتونه جوری کشتیاری بگیرن. چقدر ضعف پیدا کردن کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، مخصوصا آمریکا. آجیس شد. بایدن اومد چی کاری کرد؟ مگه میتونه شما این همه امکانات داریم در مقابل اینا داری الان سرمی میزنیم؟
تهدید میکنن علنن مردمو. کدوم رژیم تو دنیا این کارا رو میکنه؟ واقعا که شرم بر اینا باد. و امیدوارم مردم ایران دیگه بدونن که اون حتی داخل طرفداران خودشون بدونن که چه آینده اسفناکی اینها خواهند داشت. بدرود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ای ادامه برنامه های ما باشید.